خیلی مقدم عرض میکنم خدمت مهمانان آقایتر و مهمانان عزیز این پیشه داسیه از ذاتیب گرامی و دانشان گرامتر و مهمانان عزیزی که از دانشگاه های دیگر و عنوان داور و ناقد از این پیشه داسیه شرف و حضور دارند. همونطور که در تبلیغات و در دعوتنامه ها مشخص شده این پیشه داسیه کرسیه نظریه پردازیست که با عنوان تشکیف اقتصادی وجود توسط همکار و استاد ارجمند جناب دکتر جوادشتیان و نشاط محترم گروه فلسفه و حکمت اسلامی با حضور سه ناقل و سه داور که بیرون از این دستگاه هستند و با حضور اعضای کمیته دستگاهی برگزار میشه ریاست این جلسه با استاد ارجمند جناب دکتر جهانگیریست دکتر مسعود جهانگیری سخنرانی میکنم و بر اساس شیب نامه آیین نامه و اندرهای معین این جلسه انشاءالله اداره خواهد شد. همه واقف هستیم که کرسی های نظریه پردازی را دادن میشی از تاکیدات مرکب و مداوم رهبری فرزانه و از اولویت های شورای عالی انقلاب فرهنگی است. همچنین همه باور داریم و میدانیم که توسعه و پیشرفت کشور در گروی تولید و توسعه علم هست و علم مایه توانمندی و اقتدار کشور ماست. نظریه پردازی نوآوری و نقدهای بدی از روشهای تولید و توسعه علم هست و ما با این روشها به ساحت اندیشه‌ورزی و تفکر ورود پیدا میکنیم. در ساحت تفکر و اندیشه‌ورزی است که پرسش ایجاد میشه و این پرسش سرآغاز خلاقیت و تولید فکر و علم خواهد بود. ما همچنین واقف هستیم که ورود به ساحت تفکر و اندیشه‌ورزی و به تبع آن تولید علم الزامات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی معینی داره و در هر شرایطی این اندیشه‌ورزی جریان پیدا نمی‌کنه. از جمله از مهمترین الزامات تولید علم در عرصه فرهنگی تحمل و بردباری، پذیرش تنوع فکری و حرمت نهادن به علم و عالم است. در عرصه اجتماعی تولید علم مستلزم وجود اجتماعات و انجمنهای علمی و جاری بودن اخلاق علمی و دانشگاهی و مناسبات میان عالمان است. در عرصه سیاسی نیز لازمه تولید علم دموکراسی و آزادی است. بدون شک در شرایط انسداد عرصه بخردورزی تنگ میشه و چنانچه حمایت سازمانی و سیاسی از تولید علم وجود نداشته باشه علم بارور نمی شود. لازمه تولید علم و توسعه علم در عرصه اقتصادی وجود بخش خصوصی نیرومند و مستقل است. در اقتصاد دولتی و متمرکز به سختی علم بارور می شود. نخستین گرفتارهای خردورزی در مناسبات اقتصادی و مبادله‌ای زده می شود. یعنی اولین تمرینات اندیشه‌ورزی در مناسبات اقتصادی و مبادله که درش حسابگری و سنجش وجود داره زده می شود. ما متناسب با شرایطی که درش هستیم و فرصتی که امروزه در جمهوری اسلامی ایران و در نظام دانشگاهی ما برای تولید علم و توسعه علم پیش روی ما قرار داده شده می باید به خوبی استفاده بکنیم و در خانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی و نقد از جمله این فرصت هاست. امیدوار هستیم اولین پیشه داسیه نظریه پردازی که امروز با ارائه آقای دکتر جوادشتیان و با ریاست آقای دکتر مسعودی در این دانشگاه برگزار میشه شروع و مشبهی باشه برای همه همکاران ما در این دانشگاه و نیشه‌ورزانی که هستن و شروع خوب و سازنده‌ای برای ادامه این راه باشه. من بیش از این تصدیق نمی کنم. آیین برگزاری کاملا شفاف و تعریف شده هست. سه داور، سه ناقل بر اساس ملاک‌های مورد توافق که ملاک‌های علمی و ملاک‌های اجتماعی علمی است این داوری و نقد صورت میگیره و ما آرزوی موفقیت میکنیم برای همکار ارجمندمون جناب آقای دکتر جوادشتیان و ریاست این جلسه و ادامه این جلسه و عهده آقای دکتر مسئولی خواهد بود که جلسه رو به نحوی که مورد توافق هست انشاءالله جلسه رو اداره بکنند. از اینکه قدری تأخیر در شروع جلسه هم به وجود آمد از این طریق از عزیزان عذرخواهی می‌کنیم. با ذکر صلواتی به رسمیت بدیم به شروع این درس. باید رو
یا الله جناب
یا الله
در واقع اون نظریه مطرح میکنن از خدمت اون دوستان استفاده میکنیم
در مرحله بعد آقای دکتر بعضی از این ملاحظات رو طبیعتاً که ممکن ملاحظاتی باشه حرفان از که نظری پاسخ خواهند داد، این بحث و گفتگو میتواند در یک تا یک سقف محدودی ادامه پیدا بکنه. در نیمه های جلسه ما میتونیم استفاده بکنیم از بعضی از گزار در حد چند تا از ملاحظات یا صحبت هایی که دوستان دارن رو همسه بازرش بکنیم که وقت چقدر مقدار اختزا بکنه خواهیم داشت. از خدمت دوستان استفاده میکنیم، باز آقای دکتر ملاحظات دوستان رو هم پاسخ خواهند داد. در پایان هم از خدمت اساتید داور که معمولا نقش داوری دارن ولی خب گاهی وقتا در کنار اساتید ناقد ما اونها ملاحظات جدی دارن، اونها فرصتی دارن برای طرح دیدگاهشون. در غیر این صورت جلسه به پایان میرسه و ما برای شور در مورد این جلسه معمولا مثل جلسات دفاعیه از نظار عمومی خواهی میشه و هیئت داوران به رأی‌گیری در مورد اینکه این رو به اجلاسیه اصلی بفرستن یا در همین قسمت رأی منفی بدن در مورد شور خواهند کرد. خب با این توضیح مختصر من وقت دوستان رو نگیرم، به استقبال صحبت‌ها و بیانات آقای دکتر جواشیان می‌ریم. ما پیش از جلسه قرار بود بهشون یه وقتی در حدود 40 دقیقه تا 45 دقیقه بدیم، اما من خواهشم از آقای دکتر اینه اگر میشه این وقت محدودتر باشه در این زمان کوتاه‌تری نظریه‌اش رو لطفش مطرح بکنن، به ویژه که اساتید ناقد ما و داور ما اونو مطالعه کردن. فقط از جهت بازار یه مقدار تنبیر افکار و دیدگاه دوستان صورت بگیره، حالا ممکنه ایشون هم وقت بیشتری رو به طلبن. خواهش میکنم از ایشون که بیاناتشون شروع بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی پایه این رو دوستان عوض کنه خیلی معنی میشه. و صلی اللہ علی محمد و آل طاهری. خداوند رو شاکر هستیم که عنایت فرمود یک همچین محفل علمی وزینی در محضر سران عزیز شکل گرفت و یک فراغازی برای یک سطح عالی‌تری از گفتگوهای علمی در دانشگاه مشهد تشکر میکنم از حضور همه سروران عزیز دیگه اساتید بزرگوار و سروار عزیز من در کمیته داوران و کمیته داوران و همه بزرگوارانی که دستن در کار اجرای برنامه بودن و تجربه هایی که از تهران شد در مشهد شد در مجموع از همه بزرگواران تشکر میکنم. من قبل از ورود به نظریه لازمه که یک مقدمه رو بکنم. با توجه به وقت ما هم کوتاه است خواهم که به صورت تلگرافی نکات به خدمتتون عرض خواهم کرد. توجه دارید که فلسفه دانشی است که در مورد هستی سخن میگه. گزارش از هستی کار فیلسوفه. البته همه دانشمندان و عالمان از واقعیت ها و موجوداتی که هستند و موجودند سخن میگن. این تو در فلسفه به موجودات از این حیث که موجودند و از حیث وجودیشون توجه میشه و مورد مطالعه قرار میگیره. طبیعیه که کسانی میتوانند از هستی سخن بگویند که با هستی ملاقاتی کرده باشند و هستی رو چشیده باشند. یه دانشمند تجربی به میزانی که تجربه کرده واقعیت هستی رو از اون منظر دانش خودش گزارش میده. فیلسوف هم همینطوره. فیلسوفی که به ملاقات هستی رفته از هستی میتواند سخن بگه. این ملاقات هر چقدر عمیق‌تر باشه، هر چقدر چند وجهی‌تر باشه، با ابعاد وسیع‌تری از هستی ملاقات کرده باشه، طبیعیه که دانش او و گزارش او فنی‌تر و پربارتر است. فلسفه صدرایی یکی از امتیازات بسیار بزرگ و مهمی که داره در بخش تمایز اون با بسیاری از دستگاه‌های فلسفی هست اینه که توسط کسی طراحی و ابداع شده که او به تمام معنا شایستگی سخن گفتن از هستی رو دارد. یه فیلسوفی که تا دریافتش از واقعیت ها در حد احساس و ادراکات سطحی است، تا یک فیلسوفی که دریافت شهودی داره از سطوح عالیه هستی میتواند خبر بده، خبرهاشون قطعا یکسان نیست. تفاوت بارز فلسفه اسلامی که همسال شیخ اشراق و ملا صدرا رقم زدن با نظام های فلسفه دیگر شاید مهمترین وجهش همین باشه. جناب ملا صدرا فیلسوف حرفه‌ای به تمام معنا است و در این حال خودش اهل کشف و شهود، اهل سیر و سلوک و بالاتر از اون مستظهر به جمیع معارف عرفانی است که توسط بزرگان عرفان رقم خورده و بالاتر از ادراکات عرفانی مستظهر به تمامی دریافت‌های وحیانی است که توسط انبیاء الهی عرضه شده. منتها فیلسوف خبری که میده از هستی خبر عقلی است، یعنی تحلیل عقلی نه. بنابراین خواستم این مثل رو اینجا عرض کنم که ما در حسین صدرایی با یک فلسفه رو هستیم که میتواند بسیار بسیار قابلیت توسعه داشته باشه و ظرفیت نظر پردازی درش واقعا قابلیت و خیلی از نیران متفصیل دیگر نیست. بسیاری از مطالبی جامعه و سرلا بیان فرده است حالت بذری داره، واقعا پیشوهای الهامی داره و جا داره که بیش از پیش نیز متوجه بشه، در اطرافش تحقیقات بشه و به دست نظر پردازی سپرده بشه. برها میخواستم از کنم که ظرفیت و توانمندی که فلسفه صدرایی نسبت به نظر پردازی داره در حال این فضا رو فراهم میکنه که ما هرچی بیشتر در تمام اندیشه های این بزرگمرد از اندیشه و عرفان و معنویت بیشتر به هم باخونیم. نکته دومی که خدمت سران عزیز میخوام عرض کنم این نکته فلسفه صدرایی در این حالی که این ظرفیت ها و قابلیت ها رو داره به توسط واقعا یک فیلسوف اتفاق معنا حرفه ای رحم کرده، منتها به دلایل مختلف درش اختلاف ها و مطالب چندگانه ای هم هست. یکی به جهت این مسئله روش خود جناب ملا صدرا همین بود در که خود ایشون مدعی است که سرآغاز سخنش رو از منشای قوم شروع میکنه و با همون حرفهای مشایی و اشراقی متعارف سخن خودش رو آغاز میکنه و در نهایت نتایج به دیدگاه خودش رو بیان میکنه. دوم اینکه سنت فلسفی بزرگان ما این بوده است که در حال اون چی که از بزرگان حکمت بهشون رسیده حتی امکان توجیه کنن، تفسیر کنن و به خصوص جناب ملا صدرا که برحال معاوری های دستی داشته نیاز داشته که استظهار کنه به بیانات بزرگان حکمت. لذا بسیاری از دیدگاه های مشرعی و اشرعی و نظریاتی اینا سلخیت چندانی با فلسفه صدرایی ندارن در گوشی کنار آثار جناب ملا صدرا هست. به همین جهت هست که اندیشه ملا صدرا رو یک اندیشه تقیدی کرده است. در این حالی که بسیار روان به نظر میرسه به لحاظ اون توانمندی ایشون در ارائه بحث‌های فلسفی، ولی به دلیل اینکه ایشون اولا یک اندیشه جامع اطرافی داشته، از همه جریان‌های فلسفی پیش از خودش بهره برده، تمام جریانات کلامی تسلط کافی داشته و برحال از همه اونا به هر نحوی خواست است استفاده کنه، بزا ما با یک پیچیدگی خاصی در فکر صدرایی روبرو هستیم و این منجر به این شده است که بحث های مثل فرزن کلی طبیعی، بحث های مثل ارباب انواع، مثل اعیان ثابته، بسیاری بحث هایی اینا سپری اصلا از محبت داره و اصلا به اندیشه صدرایی سازگاری نداره که فلسفه صدرایی راه پیدا کنه و در گوشی کنار آفتاریشون به چشم بخوره. برحال اینا همینی نیاز به پیراستن این فلسفه رو بیش از پیش میکنیم. ما برای که اون لب و اساس اندیشه ملسط رو دست پیدا کنیم ناچار هستیم که تلاش کنیم داره بریم به سمت یک فهم سیستماتیک و دستگاهی از اندیشه ملسط رو. و این طبیعتا تو هم خواهد بود با یک در حال نقد انتقادهایی و در حال مباحثی از نوع بحثی که در خدمتتون داریم. نکته دیگری که لازم ارز کنم، تمام عرضه بندی و این نظری کردوزی در چارچوب نظام سردوهی داره اتفاق میده. یعنی هر جا که نقدی هست رو اولین سوال اینه که شما چه پایگاهی داره نقد میکنید، در کدام زمین داری سخن میگید. بنده بصراحتن ارز کنم در اینجا که ما از مبانی سردوهی کمک میگیریم، در چارچوب نظام سردوهی سخن میگیم و البته این به معنی این است که همه حرفای ما همه حرفای خواهد بود که ملا صدرا گفته. مبانی همون هست ولی دوازه و نتایج و ترابه شاید چیز دیگری بشه و این همون چیز بسید ما فرد عنوان فلسفه ملا صدرایی از این سخن میگیم. یعنی فلسفه که مبانیش اندیشه ملا صدرا است ولی نتایج و ترابهش برحال ممکن است فاصله زیاد پیدا کنیم و بعضی از آرایی که جناب مصدق وقتی که در خدمت می دونیم در خصوص علمو و مدل هستی در اندیشه مصدق راست مستعذر دوستان استدار دارن که بحث مدل تمثیل ها و مدل ها بحث بسیار بسیار جدی و مهمی در رسی دانش بشرید در فلسفه علم به صورت مصدوفا به این بحث می پردازن. نقش مدل ها در تبیین نظریات علمی بسیار بسیار مهم است و بنده بنا ندارم در اینجا از اینا سخن بگم. معمولا در حوزه بحث هایی که جنبه انتزاعی و نظری داره مدل ها خیلی کارایی دارن. این مدل های این کارهای ذهنی و خیالی هستن از تئوری ها و نظریاتی که جنبه خیلی انتزاعی دارن، لذا اونها رو خیلی معلوم سر می کنن. مدل ها یا الگوها اینها بیانگر اون در واقع ساختار و شبکه روابط حوادث و واقعیت ها هستن. مدل هر دانشی از مدل های ویژه خودش استفاده میشه. بنابراین در اینجا هم ما اگر سخن از مدل میگیم به معنای این است که اون مبانی و اندیشه ها و پیشفرده های نظری و توری وقتی میاد به تحلیل واقعیت ها میپردازه چه ساختار و شبکی از روابط ترسیم میشه. ما اگر بتوانیم این ساختار رو به خوبی تبیین کنیم در واقع در فهم اون مبانی و پیشفرده ها خیلی کمک میکنه و به خصوص در توسعه توری ها مدت ها خوبی نقش داره. و آخرین نکته اینه که کاری که ما در اینجا کردیم به صورت خیلی اجمالی عرض کنم، مدعای ما در اینجا تلاش برای رسیدن به الگوی نهایی در اندیشه مدرسه، اون مدلی که جناب مدرسه از روابط واقعیت های هستی از اون عادی‌تری مرتبه هستی چون نادرتری مرتبه هستی میشه ترسیم کرد بر اساس مبانی اون چیه. خب دیدگاه های متفاوتی در بیانات خودمون در سرده و دیدگاه های مختلفی ارائه شده، ما تلاش میکنیم که اون در واقع نظر نهایی و قابل دفاع و مقبول روی مبانی صدرایی به اون مدل دست پیدا کنیم. این مرحله اول بحث ماست. و مرحله دوم ببینیم این علم چه لوازمی داره، چه مقتضیاتی داره. اگه قرار شد که ما ملتزم به این علم بشیم، این چی توابعی رو خودش خواهد داشت که این توابع خیلی میتواند متفاوت با چیزهایی باشه که به صورت متعارف ما در فلسفه خودمون داریم. من خیلی عذرخواهم دیگه با این مقدمه وارد بحث نظریه بشم.
من تأکید ما و دوستان دادن منافع در اینه که نشه نوآوری نظریاتون برجسته‌تر بکنه و تفاوتون با نظریه‌های رقیب نشون بده.
انشاءالله. همطور که دوستان ملاحظه می‌فرمایند، اینا در واقع یک شرح مختصر است از مده. بنده خیلی از مقدمات و وصفها هم باید اینجا بگذارم ازش. در حال می‌دانید که تشکیل اساساً یک مقوله ویژه است در اندیشه منطقی و فلسفی. انواع مختلفی داره. ما فرمودان به تشکیل خاصی بحثی رو در فلسفه داریم که دیگه حالا من ناچارم از همین اصطلاحات استفاده کنم و خیلی وسخا هم از قرآن عزیزی که ممکن است با بعضی از این اصطلاحات آشنا نباشم. تشکیل در واقع به معنی این هست که این معنای واحدی در افراد و مصادیق به نحو مختلف صدق بکنه، بگونه که جهات اشتراک و جهات اختلاف به یک امر واحد منتهی بشه. یعنی ممکنه چند چیز با هم دیگه مشترک باشن و جهات اختلاف هم داشته باشن، جهات اختلافشون غیر از جهات اشتراکشون باشه. اما در تشکیل در واقع اون نکته اصلی این است که جهات اختلاف هم به جهات اشتراک برمیگرده. بنابراین در یک معنای واحد شما اختلاف می‌بینید به نحو شدت و ضعف، به نحو اولویت، به نحو تقدم و تأخر و انواع دیگر. در مدل هستی شناسی جناب مصطفی از این معنا استفاده شده. در حقیقت واحدی هستی ایشون معترف است که مراتب متعددی پیدا شده و این مراتب متعدد منجر به اختلاف شد. پس از این مدل ما میخواد ببینیم که چه تفسیری میشه کرد و در واقع به چه نحو میشه این رو ترسیم کرد. ترسیم های مختلفی میخواد به اون آخرین ترسیم و قابل قبول ترین ترسیم برسیم و بعد لوازم و مقتضیات وجودی این الگو چیه و بر اساس این الگو حالا انشاءالله تعالی واردش خواهیم شد. مشخص خواهد شد که هیچ نوع مرزی بین واقعیت های هستی نمیشه کشید. هیچ مرتبه از عالم هستی نمیشه از مرتبه دیگر متمایز کرد و به این ترتیب همه مراتب هستی به یک دیگر پیوسته به یک حیات واحده و تشکیل بوده. به گونه ای دیگه شما اگه بخواید این روی تفسیر جوهری کنید، ببینید یک جوهر است در عالم، نه جواهر متعدد. یعنی اینطور نیست که تا یه جای عالم عالم ماده باشیم با جوهر مادی و جسمانی، بعد عالم بعدی عالم مثلا نفوس باشه، عالم مثال باشه، بعد عالم عقل باشه و بعد بین این عوالم خودش باز بین موجودات این عوالم انفصال وجودی باشه. نه، در ادعای این در واقع نظریه این است که نه، بین عوالم هستی هیچ مرز و انفصال و اصل وجودی نیست. بنابر اتصال وجودی همین مراتب همین موجودات با هم دیگه، بنابراین شما با جواهر متعدد روبرو نیستید. بر این اساس وقتی با یک حقیقت واحد شما روبرو بودید، تمام اوصافی که تو عالم هستی هست به جمیع مراتب سرایت میکنه. متهمی طوری این مدل تشکیکی اوصاف هم به نحو تشکیکی خواهد. نکته مهمی که ما اینجا روش تأکید داریم اینه که همونطور که اوصاف یه ناشی از کماله تشکیک برمیداره به نحو شدت و ضعف از اون عالی‌ترین مرتبه تا نازل‌ترین مرتبه جاری می‌شود، تمام اوصاف ناشی از نفس هم همین ویژگی رو داره. بنابراین تنها مرتبه از عالم هستی که وجود محض است و هیچ تشکیکی به لحاظ تضعف وجودی درش اتفاق نیفتاده است، و مبرای از اوصاف نفس. جهات اهمیتی که این بحث داره رو من خدمتون عرض کنم. ببینید، اولین نکتهش همونه که خدمتون عرض کردم، ما با این نظریه میتوانیم خیلی حرفهایی که به فلسفه صدرایی سرایت کردیم اینا رو بگذاریم کنار. یک میزان و یک مبنای روشنی برای تمیز اونچه که متعلق فلسفه صدرایی اونچه که نیست رو ارائه بدیم و بنابراین بریم به سمت یک برداشت سیستماتیک و بسیار دستگاهی و منتجم از فلسفه صدرایی. و نکته دیگر این که با این الگو واقعا یک پارادایم جدیدی در عرصه مسئله فلسفی باز خواهد شد. یعنی شما خیلی از بحث‌های فلسفی و کلامی تحت شعای موضوع قرار خواهد گرفت. ما همچنین می‌دانیم دوستان که مهمترین بحث‌های فلسفی خودهوش همین دو سال‌ها شکل گرفته، یعنی ربط مثلا ثابت و متغیر، موجودات ثابت و متغیر چه تمایزی داره؟ چجوری اینا به هم ربط بده؟ بین واحد و کثیر چجوری ربط برقرار شد؟ بین مرتبه قدیم و حادث چجوری ربط برقرار شد؟ بین مرتبه ذهن و عین چجوری ربط برقرار شد؟ بین نفس و بدن چجوری ربط برقرار شد؟ بین عالم مادی و ماورا مادی شد؟ هم مثلا عمدی بحث‌های فلسفی و معضلات اندیشه فلسفی تو همین بحث هست. با این مدل این معضلات به کلی برطرف میشه. ادعای بنده این است که قوی‌ترین در واقع فهم رو ما و تبیین رو میتوانیم بر اساس این مدل از این مشکلات داشته باشیم. در حوزه بحث‌های کلامی هم مستظرید که خب نصوص دینی ما بسیار موارد بسیار زیادی با استراحت هست که در عوالم بعد از عالم دنیا ما حرکت داریم، سیرت داریم، زمانمندی داریم، مکانمندی داریم، توصیفاتی که ما در نصوص دینی داریم کم نیست و تلاش های بسیار زیادی شده که حرکت در عالم مجردات رو تبیین کنند، این سیرورت الله همه موجودات تبیین بشه، سیر انسان در قوس سعود تبیین بشه، قوس سعود و بعد از ما اصلا سعودی هم هست و نیست. اینا موضوعات خیلی جدی بوده که فلسفه ما تلاش کردن که این برای تاریخ خود معاد منصوری معراج جسمانی پیامبر اکرم اینا نصره بسیار مورد انکار واقع شده که تعویل شده. در پرتو این مدل ما میتوانیم بحثا شده روشنی رو در خصوص داشته باشیم. و نکته بسیار مهم این است که ما متأسفانه فلسفه طبیعی ما بیش از 400 ساله که از در واقع پویایی و بالندگی علم تجربی در دانش جدید اهم مانده، ما در حوض فهم فلسفی طبیعیات دقیقا هنوز ما بابسته به طبیعیات قدیم هستیم و هیچ قدم ارزشمندی و قدم جدی در تحلیل فلسفی اونچه که دانش جدید ارائه می کنه اتفاق نیفتاده. بحث‌هایی که الان در علم جدید است اساساً به طبیعت شناسی فلسفی ما اینا هیچ مستازی بری نداره. ما در فلسفه این مدل می توانیم با فلسفه با طبیعت شناسی جدید ملاقات داشته باشیم، تحلیل فلسفی کنیم، مبانی این اندیشه علمی جدید رو مبانی فلسفیش رو بیان کنیم. برداشت ذره‌ای از عالم اصلا با اون طبیعت شناسی قدم های ما سازگاری نداره. نگاه ماده به صورت از منظر علم جدید اصلا توجیه حال و حدودی نداره. ما تلاش کردیم این در طرف این مدل این اتفاق میفته که ما میتوانیم اندیشه علمی رو و اون چیزی در مورد ماده انرژی در مورد بعد حرکت اینا هست رو پیش بریم. بحثی که در خدمت دوستان داریم در انشاءالله در 6 مرحله من سعی میکنم این مرحله معایدات رو هم فاکتور بگیرم چون مجال ممکن هست. در 6 مرحله این بحث رو خدمت دوستان ارائه بدم. مرحله اول این که اساسا الگوهای تشکیکی که منتصب به حکمت صدرایی است این ها نقد و بررسی کنیم ببینیم از بین این الگوها کدوم یکی مناسب اندیشه من به صدرایی است. مرحله دوم اون دیدگاه مختار و نهایی رو تبیین کنیم براتون، اوصاف چیه، ویژگی‌هاش چیه. و نکته سوم، مرحله سوم اینه که خب اگر ما اون الگوی نهایی رو دست آوردیم لوازم این الگو چیه، این چه توابعی درش مترتب است و چه تحولاتی توی مسائل فلسفی به دنبال این پیش خواهد آمد. مرحله چهارم ادله ماست بر اون تحولات، یعنی اگر گفتیم این مدل ملازم سرایان همه اوصاف نقصی و عدمی به کمی مراتب هستید دلایلش چیه، دلایل رو ذکر کنیم و همون قرائنی که کتابتون سرزایی میشه در تأیید این مکتب آورد به خدمتون عرض کنم و در نهایت هم نتایج و ثمرات دست. پس ما شش مرحله در پیش داریم که انشاءالله سعی میکنم خیلی به اجمال بیان کنم که فرصت باشه از فرمایشات و نظرات قرآن عزیز بهره بدن. واقعش بحث چون بحث خیلی مستوفاست، بنده میخواستم الگوهای مشروعی و الگوهای اشراقی رو هم بحث کنم، بخصوص الگوی اشراقی چون به اساس روابط و نسبت نوری هست با اون سالمانی که در فضای صدرائیست خیلی سازگاری نداره، اون اشاره نمی کنم، ولی به الگوهای مشروعی فقط یک اشاره مختصری می کنم برای که مقدمی بروند الگوهای صدرائی سیان بشه. در اندیشه مشایی نظام هستی بر اساس باور به تباین حقایق از همون مرتبه اول پیدایش مخلوقات که صادر اول است، تمامی این مراتب هم در آهادشون و هم در مرتبهشون در دیگر یک انتصاب وجودی دارن، یعنی عقل اول یک ماهیت ویژه خودشو داره، عقل دوم همینطور، عقل سوم همینطور، بنابر اون عقول دهگانه که مشمول اینا انواع منحصر به فردی هستن که با دیگر اتصال و یگانگی وجودی ندارن، تباین در حقیقت بعد عالم عقول که تمام میشه، عالم نفوس شروع میشه، در بین عالم عقول و نفوس باز ما به یک انتصال وجودی رو میرسیم و بعد حالا من این مشارم بردی بعد از عالم نفوس عالم اجسام فلکی است، بنابر همون طبیعت شناسی پیشین سخن گفتن، بعد میرسیم به عالم اجسام. در اگر ملاحظه بشه واقعا یک الگوی کاملا طبقاتی به تعبیری یک الگوی خوشکوبه‌ای، هر مرتبه هستی با مرتبه دیگر گسستگی داره و مراتب هم با دیگر گسستگی داره که در جرار گسستگی جزئی و کلی ازش یاد کرده. نحوه افاضه وجود توی نظام مشایی ملاحظه میکنه که مثلا عقل اول وقتی افاضه میکنه این افاضه در سه مرتبه هستی اتفاق میفته، یکی در مرتبه عقل، یکی در مرتبه نفس، یکی در مرتبه اجسام هست، یعنی فعل یا در واقع معلول عقل اول سه مرتبه وجودی داره، مرتبه اولش عقل دومی که با او در واقع بعد وجودی نداره، اما فعل دوم او با عالم در عالم نفوس اتفاق میفته که چندین نسخه وجودی به او فاصله داره و بعد در عالم اجسام ملکی فعل دیگر اتفاق میفته. نهایتا به عقل دهم که میرسید که مبدا پیدایش همین وجود در عالم طبیعته، شما میبینید که خودشون مرتبه عالم عقله ولی که در واقع فاعلیتش به عالم اجسام. اینها حضار فلسفی قابل قبول نیست. توضیحات شو خدمت دستان خواهم در خلافن از اینها صرف نظر می کنم و وارد ازدوهای صدرائی می شن. ببینید ما در فلسفه صدرائی بنا و تباین حقایق نیست، یعنی جناب مولا صدام معتقد است که هستی حقیقت واحدی داره، این حقیقت واحدی یعنی چیزی هم بیرون از این حقیقت واحده وجود نداره که منشأ اختلاف بشه در این حقیقت واحده. بنابراین تمام اختلافات، کسرات که اتفاق میفته در عالم ناشی از خود همین حقیقت واحده هست و بنابراین این حقیقت واحده وقتی به نحو تشکیکی ترتب پیدا میکنه کسرات و عالم هستی پیدا میشه. من در اینجا خیلی مدل رو ساده کردم، در مقاله هم هست استاد سرورزی ملاحظه کردم، تلقی اشراقی این است که هر موجودی در این عالم ماده، هر نوعی از موجودات، نه هر فردی، یک مبدع فیاض عقلی داره که به سلامش میگه رفتر نور. بنابراین به تعداد انواع موجودات در عالم و گونه هایی در عالم هست، گونه های حقیقی، ما رب النور داریم. این اندیشه رو جناب ملا صدر رو هم پذیرفته. مثلا ملا صدر نقدی که به شیخ اشاره داره اینه که میگه اون تو مرتبه اون مبادی عقلی که به اصطلاح از نظر جناب ملا جناب شیخ اشاره نه انوار محضه هستن، ادعایشون اینه که با انوار محضه اختلافشون اختلاف عرضی دیگه نیتونه باشه. شما به این حقیقت واحدی نوری رو بوله هستید، چطور تعدد و تکثر عرضی اونجا درست کرده؟ اونجا اگر قرار بشه در حقیقت واحدی اختلافی باشه، اختلاف به نحو طولیست که ملازم بکنه توی عالم عقول اختلاف طولیست. بعد هر کدوم از اینا یک واقعیت رو تو عالم طبیعت رقم میزنن که در واقع فعل اون میشه. چون خود اینا رابطه طولی با یکدیگر دارن، بنابراین معلولهاشون هم رابطه طولی داره. از نظر جناب ملا صدر در اون بیاناتشون در واقع این طوری است که این مبادی عالی عقلی با یکدیگر رابطه وجودی ندارن، یعنی نسبت به هم رابطه علمی ندارن. قول ما که کافه ایشون یک تکافه اینا به معنی اینه که بین رابطه علمی وجود ندارن، اما اینا مترتب بر همان، یعنی در عرض دیگر نیستن و رابطهشون رابطه طولیست. پس رابطه طولیست در این حال که انفصال وجودی دارد، طبیعتاً افعال اینا ها به همین ترتیب خواهد. خب ما ادعای ما این است که این تلقی با اندیشه مباشرت سازگار نیست. چرا سازگار نیست؟ حالا ملاحظات این الگو رو خدمت دوستان عرض کنم. اولا اینکه خود این رب و نوها نسبتشون به عقول طولی چی میشه؟ یعنی دوستان مستلزم دیگه پیدایش هستی رو به نحو سگانه تفسیر میکنن حکما، هم مشرعین هم اشراقین هم حکمای صدره، یعنی معتقدن که سه وجه و سه جنبه در عقل اول هست که این سه جنبه منشأ پیدایش سه موجود در عالم میشه. مطابق به این علمو ما بسیدیم چهار به جنبه هست، چون یک عقل طولی باید از عقل اول ساده بشه، یعنی عقل دوم، یک عقل عرضی باید ساده بشه که یکی از همین عقول عالم متکافه هست، عقول متکافه هست، و یک مغز ساده بشه و یک واقعیتی در عالم طبیعت که جسم هست. بنابراین خیلی توجیه روشنی نداره، یعنی اساساً عالم رب و نوها در اندیشه ملا صدر با این ابهام اصولی و اساسی رو برسه، یعنی چاره‌ای جز این نیست. دقت کنید اینا رو باز مستندات داریم در بیانات ملا صدر که همین عقول عرضی در بعضی از بیانات جناب ملا صدر در واقع تعویل به همون عقول طولی شده است. یعنی در واقع اگر بخواییم حالا قد در قلبوی بردی خدمت خواهم گفت، نکته دومی که به این قلبو وارده این که بین هر دو مرتبه متوالی از موجودات طبیعی رب و نوها شما به یک گسستگی وجودی روبرو هستید. این انفصال و تخلیه وجودی توجیه پذیر نیست، حالا توضیحات رو بعدا خواهم داد. و پس هم ما گسستگی وجودی داریم و هم تفره افاضی. تفره افاضی این معناست که علت که میخواد افاضه کنه معلول رو، اگر این معلول در دو مرتبه بعد از اون باشه یا سه مرتبه بعد از اون باشه، معناش تفره افاضی است. یعنی از این مرتبه عالی به این مرتبه دائمی افاضه وجود شده بدون اینکه اون مراتب میانی تحقق پیدا بکنن. این بنابر اون تحلیل های فلسفی با قاعده امکان اشرف سازگاری نداره. بنابراین این الگوی قابل قبولی در فلسفه صدرایی فرض کردم در برخی از آثار ملا صدر اصلا کلن برای عالم عقل ایشون معتقد به هویت واحدی شدن و لذا تفسیرشون در بعضی مواضع اینه که اصلا عقل فعالی که مشروعی میگن کل این عالم عقل است و اون روابطی که بین رب و نوها هست یک روابط طولی است که قابل تاثیر با عالم عقول طولی مشروعی. خب پس ما منتقل میشیم به یک الگوی دیگری که نمایشش اینطوری است. البته من گفتم سران عزیز توجه دارید من معمولا جایی که تصویر میکنن هستی رو به صورت هرمی تصویر میکنن به لحاظ اون وحدت و کسرت. این از بالا هرچی میان پایین چون کسرت افزوده میشه به شکل هرمی. اینجا بنده برعکس طراحی کردن بر اساس فعه وجودی است، یعنی هر چقدر بالا میان پایین فعه وجودی خواسته میشه و بنابراین به صورت یه هرم معکوس طراحی شده. پس ما تو این در واقع تصویر دوم عالم عقول رو یک واقعیت متصل و تشکیکی داریم، ولی که موجوداتی که تو عالم طبیعت هستن اینا در این حالی که مترتبن تشکیکن، ولی که با دیگر در واقع ارتباط وجودی ندارن و این هم باز از اون مواردی است که محل اشکاله. اولا ما با صفحه حفاظی رو بیره هستیم و لازم میکنیم اون مرتبه عالی حفاظش تو مرتبه طبیعتی که چندین مرتبه، یعنی به تعداد مراتبی که عقل هست این فاصله پیدا شده از صفحه حفاظی با یه انفصال وجودی رو بیره هستیم که همون انفصال وجودی عالم عقول و عالم طبیعته و در حال این اشکالات در هر در این دیدگاه هم وارد هست، هم انفصال بین موجودات عالم طبیعت، هم انفصال بین دو مرتبه هستی و هم تفریح افتاده. دیناچار ما باز بر اساس باز برخی از بیانات مونده، یعنی همه اینو مستندات داره، حالا لازم باشه در این دوستان مستندات خوانده، در خود مقاله هم ارجاعاتش و مستنداتش آمده است. در برخی از بیانات جناب مولا صدرا این تصویر رو شما می توانید به دست بیارید، یعنی یک رابطه تشکیکی اتصالی در مرتبه عالم عقول، یک رابطه تشکیکی اتصالی در عالم طبیعت و اون مرتبه عالی، مرتبه عالی طبیعت رو رقم می زنید، مرتبه دانی هم، مرتبه دانی واقعیت و عالم طبیعت رو رقم می زنید. خب این اشکال هم با این تصویر هم باز با همین این اتصال وجودی بین دو تا مرتبه از مراتب هستی روبرو هست. بنابراین این هم علی معنا پذیرفته نیست، یک گسستگی بزرگی بین دو سوی این مدل هست قابل دفاع نیست و آخرین مرتبه از عقول رو توجه کنید در خود این اسلاید کنید، آخرین مرتبه از عقول این آمده آخرین مرتبه از عالم طبیعت رو رقم زده است. خب فعل هر موجودی مباشر اوست، یعنی همون بحث تفریع افاضه رو توجه کنید، برای همین این هست برای بخصوص ببیجه، یعنی نازل تر از این مرتبه اول مرتبه عالم طبیعته، در حالی که در واقع آخرین عقل آخرین موجود رو در عالم طبیعت رقم زده است. و بعدها را من نکاتی که عرض کردم اجمالا همینطوری است. نکته دیگه که توی این مدل هست که باز این هم استبعاد داره اینه که عالم طبیعت رو شما تمام موجودات رو تشکیکی و اتصالی وقتی دیدی، یعنی هر موجود عالم طبیعت علت موجود دیگه است، یعنی در کسرت عرضی رو اگه شما تغییر به کسرت سیمی کردی و این رو هم به صورت تشکیکی اتصالی دیدی، معنیش اینه که تمام این موجودات ربط علمی با هم دیگه داره و این با اون دریافت متعارف ما سازگار نیست. واقعیت عالم طبیعت که ما در کنار خود من میبینیم اینا با هم ارتباط دارن و رابطهشون رابطه علمی این معنا که علت و افاضه کننده وجود دیگری باشه هم نیست و این هم یک اشکال دیگری است که این دیدگاه هست. و نقطه تفریع افاضه را اشاره کردم، یه حالا خیلی تفصیل نمیدیم. الگوی نهایی که مورد ادعای ماست و در واقع میخوایم در موردش سخن بگیم این الگوست. یعنی میخوام بگیم در اندیشه صدرایی بنابر باور به وحدت حقیقت وجود، دوستان توجه کنن، بنابر باور به وحدت حقیقت وجود اگر بخواهیم اختلاف ایجاد کنیم، اختلاف در هم حقیقت واحده خواهد بود و بنابر این تمامی کسرات به نحو تشکیکی قابل ترسیم هست. وقتی رابطه تشکیکی شد لزوماً رابطه علمی هم خواهد شد. به این دلیل تمام این مراتب در واقع متداخلن، یعنی اینطور نیست که شما یه جایی برسی عالم طبیعت تمام بشه و تازه عالم بقول شد مثلا بفوش شروع بشه، عالم مثال شروع بشه، عالم مثال تمام بشه، عالم بقول شروع بشه. این قابل پذیرش و اندیشه صدرایی نیست و این مدل تمامندی های بسیار وسیعی رو داره که حال در جای خودش خدمت رو خواهم گفت. یه مدل دیگری هم اشاره شده به اشارا من این از این ملاحظات این الگوی چهارم میگرم در جای خودش توجه هم دار
به بچه دار دوتون اون تقریباً شما چه دقیقتون استفاده کردیم بدونم چقدر که برای تکمیل بحثتون نیاز دارید میتونیم از وقت بعدیتون به شما بدیم؟
این بحث رو
بتونیم به شما خواست بزنیم و تو میدونیم این مشکل تمام گویندگان ایست که مخاطبینی متفاوت دارن. بعضی مقدمات تو ذهنشون هست، احساس اطالعه کلام ممکنه بکنن، بعضی مقدمات تو ذهنشون نیست، احساس اخلال در بحث میکنن و نیازمند این هست که مقدمات بیشتر توضیح داده بشه و این گوینده رو مواجه با مشکل بکنه. ولی خب چون به نظر محدودیت وقت داریم ناشد که ما یه هنرمندی رو
در این مدل هم توجه بفرمایید که بعضی‌ها پیشنهاد دادن، یعنی هم مدل تشکیکی رو خواستن که کسرت عرضی رو هم توجیه بفرمایید، یه همچین مدل رو میشه از بیانشون استنباط کرد. این مدل هم بنابر اون چی که اشاره خواهد شد به بعضیش رو عرض کردن قابل دفاع نیست، چون اصلا کسرت عرضی رو فلسفه مدرسه را نمیتذیره. اگر هر کدوم از اینا یک حقیقت واحدی داشته باشن طبیعتاً باید اینا رو متباین به ذات بدانید، به الله حقیقت واحدی داشته باشن همون مدل تشکیکی اتصالی و احضانی قرار حاصل بشن. این دیدگاه رو حالا باز اگه بازم شد خدمت دوستان بیشتر پیزه خواهم داد. یکی از اشکالات اساسی این دیدگاه معارضه‌ای که با قاضی الواحد داره، یعنی ما در قاضی الواحد معتقد هستیم که الواحد جز واحد صادر نمیشه و اگر بخوام بگیم مصداق اتم این قاعده کجاست، در مورد خداوند متعال هست، چون خداوند وقتی میگیم واحده واحد به جمیع جهاته، یعنی وحدت محض، یعنی این قاعده تنها جایی که بشه درش انقلابی نکرد در ارتباط خدا با مخلوقاتشه. خداوند متعال یک فعل بیشتر نداره از نظر فلسفه. مطابق این الگوی پنجم که ارائه شد ما به تعداد سلسله های عربی هستی که افعال متعددی رو برای خداوند وارد بشیم که این دار قابل ابراهیم سازگار نیست. خب سخن ما در نقل کلی دیدگاه ها که در واقع نمودار اول و دوم و سوم و پنجم هست، نکاتی رو خدمت دوستان عرض کردن. اولا سخن ما این است که ما کسرت عرضی به این معنای متعارف نداریم. چرا نداریم؟ اون اصالت وجود و باور وحدت حقیقت وجود به ما اجازه نمیده. کسرت عرضی رو معمولا حکما و بزرگان ما ناشی از در واقع احکام مرتبه دانستن. توی نگاه اصالت وجودی اساسا مرتبه با هستیشی تمایزی نداره، تشخص هر موجودی به اصل وجودشه. بنابراین ما بخوایم احکام مرتبه درست کنیم و یک تشخص وجود یه طرفی مثلا هیچ توجیهی نداره، وجودشه به ذاته متشخص است و همین تشخصه که مرتبه ایجاد میکنه. بنابراین اگر شما دو تا وجود داشتید دو تا مرتبه دارید، دو تا مرتبه داریم، نه اینکه یک مرتبه داریم که تو شنین موجود هست. این اصلا با اندیشه اصابت بیدی سازگار نیست. تو اختلافات فردی بیشتر بحث در اختلافات فردی تو عالم طبیعته. واقعا این کثرت فردی توی عالم طبیعه رو چجوری میتونم تو نظام صدرهی پوچی کنیم؟ خب مشراین اشراین اینا استناد کردن به اعراض، یعنی مثلا تو عالم طبیعت مکان هست، زمان هست، به اصطلاحش میگن عوارض مشخصه. خب این عوارض مشخصه تو نگاه صدرهایی بنابر نگاه اصالت وجود چیزی جز همون هستی شیء نیست. شما باید اسمش بزن ماده، اسمش روزه، هر چی که اسمش بذاری بگی جوهر از عرض از هر همه اینا رو هم دیگه میشه وجود شیء. این وجود شیء به ذات متشخص است، فقط تشخص گفتی به هستی است، هستی هم یه حقیقت وارد داره، اصالت هم با وجودی دیگه. شما چیزی بیرون از هستی شیء نداری که تمایز ایجاد کنیم. یا تمایز فردی از ناهی این عوامل هست یا عوارض هست، و عوارض هم خودش میشه موجود ملحق و هستی شیء میشه. بنابراین واقعا کثرت ارضی به هیچ عنوان نه در انواع نه در افراد قابل پذیرش نیست. در بحث پس یکی از ویژگی‌های مدرن ما کثرت ارضی به این معنا نداریم، و همچنین روابط اقتصادی هم به نحوی اتصالی. خب جناب ملا صدر استدلال خیلی روشنی داره، میگه من از اول مشکلم توی بحث مراتب هستی این بود که این دو تا مرتبه چجوری توجیه کنیم، یعنی انفصال دو تا مرتبه طبیعت ماورای طبیعت، طبیعت و عالم مثال، عالم مثال و عالم هم. اون وسط شما اگر وارد انفصال وجودی بودی، بعد مطابق با قاعده امکان اشرف بودی موجودی رو اون وسط واسطه بدادی، چون نمیشه اونجا قائل به یک تفریه وجودی شد. اگر قرار شد یا انفصال هست یا نیست، اگر نیست که در واقع اتصاله، اگر هست معنیش اینه که یک مرتبی از هستی هست که توش هستی دیگری نیست. و بنابراین قاعده امکان اشرف میگه آقا بسیار وجود افاضه بشه. وقتی وجود افاضه شد میشه سه تا، باز به جای یک گسل دو تا گسل داریم بین اولی و دومی و دومی و سومی، باز ناشاری به دو تا موجود واسط دیگه مطابق قاعده قائل بشید. بنابراین بی نهایت موجود بالفعل بین حاصره پیدا خواهد شد که محالی از نظر عقلانی داشتون میگه من نهایتا به این نتیجه رسیدم که اساسا انفصال بین موجودات هستی نیست و همه ربط اتصالی داره. تفریع افاضی را که اشاره کردم، اون تحلیل هم که جناب ملا صدر در باب رابط علت معلول می کند، اون هم در واقع ملازم باور به اتصال هست. این الگو رو که خدمت دوستان عرض کردم خصوصیاتش بس روشنه، یک رشته طولی اصطلاح تمام مراتب هستی رو در بر گرفته که عالی‌ترین مرتبهش در نهایت شدت، نازل‌ترین مرتبهش در نهایت ضعف، هیچ مرض وجودی قطعی و گسستگی کلی جزئی تو این نظام نیست. هر گونه کثرت ارضی تعبیر کثرت کلی میشه در اینجا، و هر مرتبه علت مرتبه مادون خودشه، و برخلاف همه اجزای دیگر قطعی افرادی درش وجود نداره و مرض قطعی من اواله نیست. خب این چه لوازمی رو داره؟ توجه کنید این لوازم خیلی مهمه. اولا اینکه شما وقتی گفتیم ما با یک حقیقت روبرو هستیم، تمام اوصافی که شما برای حقیقت هستی دارید تو همه مراتب، یعنی اگه خدا دارای علم است، دارای قدرت است، دارای اراده است، دارای مثلا حیات است، این اوصاف هستی است دیگه. تمام موجودات عالم هستی به نوعی اوصاف درشون باشه تشکیل کرد، یعنی هر چقدر هستی تنزل پیدا میکنه این اوصاف هم تنزل میکنه. پس نازل‌ترین مرتبه هستی باید نازل‌ترین مرتبه از حیا، قدرت، اراده، هر چی که ما در مراتب عالی قائل هستیم داشته باشیم. اینا استمدادات داره در بیانات جناب مستر. نکته دیگری که وجود داره جهات ناشی از نقصه. حالا اون نکته رو جناب مستر بیان کرد در بعضی موازش، اگرچه که در این موازن مثلا در مورد عالم طبیعت و ماده انکار علم کرده، طالب اون در خودش بنده تحلیل کرده، هم استنادات یا خود رو به سطح آوردن، هم بنابر مبانیش چاره جز این نداره که ملتزم به علم در مرتب عالم طبیعت بشه، ولو بسیار نازه. نکته که محل اختلاف است و قالب اساسا ما فلاسفه ما چنین سخنی رو نگفتن و بر نمیتابن در اندیششون، نگاه بگن این بحث زمانمندی، مکانمندی، تقیلی، سیلولت، این حال عالم ماده هست. از عالم ماده که رسید بالتر خبری نه از مکان، نه از زمان، نه از ثبات، نه از تغییر. اونجا عالم ثبات محضه، اونجا عالم به اصطلاح عدم مکانمندی رو زمان بنده. بنده اضافه این است که در این نظریه که اوصاف نفس در واقع یک واقعیت های موجودی که فقط تو عالم طبیعت پیدا میشه که نیست. اصلا این نفس ناشی تضعف در هستی. مگه این تضعف در هستی فقط تو عالم مادی پیدا شده؟ زمانمندی و مکانمندی چه تو عالم مادی پیدا شده؟ ناشی نفس بگیم. حالا اگر شما هرچی این در واقع شدت وجود بیشتر بشه، از این نفس کمتر میشه. تا کجا این نفس ادامه داره؟ تا جایی که ضعف وجودی هست. از کجا این نقص شروع میشه؟ از جایی که ضعف شروع میشه، یعنی از همون اولین مرتبه هستی بعد از ذات مقدس خدا متعال، چون هستی تضعف پیدا میکنه، تمامی اوصاف هم درش پیدا میشه. چرا؟ چون عدم یک حقیقت ماهوی که نداره، یک امریست که دقیقا تابع وجوده. وجود تضعف پیدا کنه، شما به مقابلش هم که عدمه قایل تضعف بشید. و نکته دیگری که قابل فرض اصول بر اساس این مدل ازش میشه سخن گفت، تشکیک شدن همین مقولات است. فعلیت تشکیکی میشه، وحدت تشکیکی میشه، وجود به معنی فلسفیش تشکیکی میشه. اینا رو فلسفه ما نگفتن. این که الان عرض میکنم جهات معاوری نظر این است. بساطت و صرافت هستی تشکیکی میشه، ثبات تشکیکی میشه. اینا احکام هستی. چطور میشه هستی تضعف پیدا بکنه، احکامش تضعف پیدا؟ ولی از حیث معنا، از حیث اونجی نتوزین ما در این تشکیق قابل فرض نیست. صرافت از حیث معنا تشکیق نداره، هر معنای این طوریست. به همین جهت هم فلاسفه ما قائل این ماهیات تشکیق بردار نیستن. ولی اگه آمدی این ماهیت مثل امر محقق وجودی است مثل شیف اشراق، قائل به تشکیل میشه. کما اینکه با همون معنا مناسبتن در درد نوازه قائل به تشکیل در ماهیت. اون ماهیت نه معنای ماهیت من حصوری ذهنی، ماهیت به همون معنای اشراقش که در حال. چرا ماهیت تشکیل بردار نیست؟ چون ماهیت به هویت ذهنی داره. تمام این معانی فلسفی موجود، معلومات فلسفی هستن به معلومات ثانیه، منیت معنایی و عقلیشون تشکیل بردار داریم. ما به ازار موجودی خودشون بعد از این حقیقتی حکایت می کنیم. فعلیت به حقیقت اینی سر حکایت می کنیم. اوصاف احکام هستیم. چطور میشه هستی تضعف پیدا بکنه، تشکیل برداره، ولی اینا درشون تشکیلی پیدا نشه؟ و ویژگی دیگر اینه که این تشکیل کجا؟ در جایی که تضعف هست. پس هیچ کدوم از این اوصاف دامن خداوند متعال رو نمیگیره. یعنی اون عالی‌ترین مرتبه هستی که وجود محض است، هیچ کدوم احکام در اون جاری نمیشه که تا یک تمایز قاطع و نهایی بین خدا و خلق پیدا میشه که در هیچ کدوم از نظام‌های فلسفی پیشین این درجه از انتزاع نیست. من آخرین بحثم خیلی مهمه، اجازه من خیلی روشن. ما در اینجا دو دسته دلیل داریم. دلائلی که دلالت به تصریع اوصاف کمالی دارن، یعنی کمال که مثل حیات هست، علم هست، اراده هست، قدرت هست، اینا به همه مراتب سرایت میکنه بشه دلیل. و دلائلی که دلالت به تصریع اوصاف نقص میکنه، دلائلی که دلالت بر اوصاف کمال میکنه این است که همه مراتب اگر متصل شدن اتصال وجودی ملازم این و وحدت هست، و وحدت ملازم اینه که تمام اوصاف همه جا باشه. استدلال دوم اینه که چون در همه مراتب هستی یک حقیقت واحده هست که تشکیک برداشته است، بنابراین او حقیقت واحده هر جا که هست اوصافش هم هست، بسیطه و واحده. نمیشه باقا یک مثلا کمالش اینجا هست، کمالش یک جایی تو مرتبه دیگر هست. اگر این موضوع به غیر دستیت بود، غیر واحد بود، میشه آیه جزش اینجاست، یه جز گشتی مذهب فرق پیدا کرده. ولی وقتی شما به یه حقیقت واحد یه دستیت رو بوده شدی، تو هر مرتبه جمعی صفاتش هست مرد تشکیکی. و نکته دیگر هم که انها و اقصا محصول در امور آمد که شده کردن، چون اینا دلت در رابعیت هستی دارن، بنابرای اینا تشکیکتن. چهار تو دلیم به تسری و ساب نفت هست که اون ساب نفسی و عدمی به چی برمیگردن؟ اون ساب نفسی و عدمی به حدود هستی شید برمیگردن. وقتی هستی شید تشکیکی و حدودش هم تشکیکی میشه، بنابرای اون ساب نفسی و عدمی هم تشکیکی میشه. نکته دیگه این که جهات عدمی ناشی از چی؟ ناشی از تزخوف در هستی. درسته؟ و اینها چی هستن؟ از نوع اعدام مضافن. اصلا عدم هویت عینی که نداره. شما میگه نیستی، نیستی چی؟ نیستی آب، نیستی برق، نیستی برق و نیستی آب چرا با هم مختلف هست؟ به دلیل آب و برق با هم دیگه مختلف هست. یعنی نیستی هویت منحاد مستقل از هستی نداره که شما بگه این نیستی لام منیزت به اعدام که قواعد پذیرفتی خلاص است. خب حالا اگر که اینها اعدام مضاف شدن، مضافشون اگر اون در واقع مضاف نعلیشون تفاوت تشکیف پیدا کرد، طبیعتا مضافشون هم تفاوت تشکیف پیدا میکنه. استدلال دیگر این است که تحقق عدم اساسا یک امر اعتباری و کاملا طبیعی است که تبع هستی تحقق داره، بنابراین احکام مقتضع خودش رو میگیرد. و استدلال آخر هم این است که خب همینطور شما میگید وجود مشترک معنوی است و در همه جا این حقیقت هست، مقابل وجود هم که مشترک معنوی به فرض کنه، یعنی عدم هم نیتونید یا اینجا این یه معنا دارد عدم اینجا یه معنا دارد، معنی عدم میشه مشترک معنوی. بنابراین اگر شما گفتید اون مثلا اول مرتبه هستی تضعف پیدا شده، یعنی یه حیثیت عدمی درش قابل فرض است، درسته؟ جمعی اوصاف عدمی که مقابل اوصاف وجود است در اونجا قابل فرضه. بنابراین اولین مرتبه هستی هم توی زمان مندی هست، مکان مندی هست، حرکت هست، تغییر هست و اینها به نظر تشکیکی. خب من دیگه از این معیدات و برای میگذارم که پاسخهای به شما میگونم.
شکر میگذارم در حضرار جلسه دل عزیزی نظری پرداز و نظری اوز ما طریقتش بایشون همراهی کردیم که در قلیش که اعتراض هم داشته باشن که کلام ما منعقد نشد. اگرچه خب برای اینکه این نظری به طور کامل تشریح بشه نیاز وقت و زمان بیشتری است. من میدونم که در این بحثی که صورت گرفت هنوز نکات ابهام و ایهامی هنوز وجود داره. امیدواریم در جریان بحث با ذکر ملاحظات دوستان و اساتید و پاسخهایی که داده میشه در اون زوایای تاریک بحث هم اصول روشنایی جدیدی افکنده بشه. همین مقدار متضایتر میشم که در دوره جدید شما زندگی میکنیم و در این دنیا فرهنگ تصویری و فرهنگ گفتاری و شنیداری غلبه داره، معمولا مبصری گفتن به شنیدن ها یه مقدار ظرفیت و آسانه شده پایین بر اساس و معناشایی معمول بکنیم. در این منظری از آلوین تاپر میخوندم که در مورد فرهنگ دنیای گذشته که بیشتر شنیداری و گفتاری بود مثالهایی ذکر کرد بود. یه مثالش این بود که در دنیای گذشته مردم خیلی آسانی شنیدن و گفتنشون بالا بود. مثالهایی زده بود از مثلا آبراهام لینکلن که در سخنرانی های انتخاباتی خودش باید افتای این سخنرانی شد به 7-8 ساعت میرسید. یک نمون ذکر کرده بود که در یک از این سخنرانی ها که صبح شروع شده بود به ظهر که خط میشه، چون بحث هنوز کامل رو نقل نشده، آبراهام لینکلن از جمعیت میخواد که خب ما پس بریم بینن نهار و همین نماز که من داشته بریم نهار و استراحتی بقیه بحث رو بعد از اینکه مثلا ساعت 2 میاریدن و این بحث تا بعد از ظهر ادامه پیدا میکنه. یعنی آستانه گفتن بشینه دنیای داری که دنیا تصاویر متحرکه که در هر دقیقه هزار تصویر از درباره چشم میگذره. این فرهنگ شنیداری ما در حقیقتش از آقای دکتر تشکر میکنیم که این اشتباه در فرصت های بعد به تکلیل بحث خودشون خواهند پرداخت. معمولا نظری که مطرح میشه در چه در مقام طرح نظری و چه در مقام نه میشه آیتم های مختلف در نظر گرفت. معمولا یک مقام تبیین نظریه داره، به اینجه که واژه های اصلی نظریه، بیان ادله و مبانی نظریه، بیان مزیت های نسبی اون نظری نسبت به رقبا خودش و در نتیجه مجرمش به بشت معاملی نظریه. کسی که نظریه پرداخته و بیان میکنی میتونه از روش‌شناسی بحث خودش بگه و از نتایج و الزامات و مقتضیاتی که به دنبال اون نظریه خواهد آمد. در مقام نقد هم میتوان همین محورها و همین مؤلفه ها رو مد نظر داشت. من در اول جلسه معرفی نکردم اساتید محترم ناقی و داور رو، اجازه میخوام اول معرفی بکنم و استفاده بکنیم از مدرسات و توضیحاتی که دوستان دارن انشاءالله. همونطور که آقای دکتر یوسفی متذکر شدن، ما دو هیئت جوری داریم، یه هیئت نقاد داریم و یه هیئت داور در جلسه. ناقد دین ما آقای دکتر محمد تنهی اشکلری هستن، از مؤسس ماقومینی و هیئت علمی اونجا هستن. آقای دکتر قائمی‌نیا رو داریم از دانشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی و آقای دکتر شیخ شعاری از دانشگاه خارزمی. اساتید داور ما هم که هیئت جوری تشکیل میدن آقای دکتر محمد رضایی هستن، استاد دانشگاه تهران و پردیس و مدیر گروه فلسفه علوم پردیس فارابی دانشگاه تهران. آقای دکتر گلجیان هستن از دانشگاه بابروز بیرون و جناب آقای دکتر کاکایی که ما اینجا زیاد در دانشگاه فردوس خدمت مزاحمشون بودیم از دانشگاه شیراز خدمتشون استفاده میکنیم. من خیلی توضیحات بیشتر از این نمیدم، از ملاحظات به دوستان استفاده میکنیم. اگر اجازه میدید از همین طرف آقای دکتر تنهایی شما هستید.